بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا برای یافتن راه حلی برای بحران خاورمیانه راهی منطقه شد. ایران درباره پیمان امنیتی عراق با آمریکا به بغداد هشدار داد. و نیروهای بریتانیایی مواضع کلیدی طالبان در افغانستان را تصرف کردند. 9 شب به وقت ایران، 6:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از این شهر سپیدپوش و زیبا در شبی سرد می‌شنوید. میدونم که سرما امشب در رگ و پی کوچه های پای تخت یعنی تهران هم پیچیده. دمای امشب تهران 2 درجه بالای 0 و در پراگ -2 درجه. برابر در اعداد اما نه در دما. با این حال حرارت استودیوی ما با گزارش های تازه بالای بالاست و اگر شما در کنار باشید بالاتر. محمد زرقامی هستم در این شامگاه یک شنبه 15 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 4 ژانویه 2009 میلادی. به مدت 30 دقیقه با شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل و گفتگو. اما در این شبانه هیچ چیز بهتر از خبر نیست، که از قدیم هم گفتند ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. و امشب صاحب خبر ما هانا کاویانی همکار خوبمه که در این شبانه ما رو از آخرین تحولات ایران و جهان آگاه میکنه. خب هانا چه خبر؟
با سلام. گروهی به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای یافتن راه حلی برای بحران خاورمیانه امروز یک شنبه راهی منطقه شد. روسیه نیز با اعزام الکساندر سلطانوف نماینده خود در امور خاورمیانه برای رسیدن به آتش بس در غزه سعی در کمک به حل بحران خاورمیانه دارد. ریاست هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا را کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه چک بر عهده دارد که کشورش با آغاز سال جدید میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است. هیئت مذکور قرار است به شهرهای قاهره، بیت المقدس، رام الله و عمان سفر کند. همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به منظور میانجیگری در بحران پدید آمده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان روز دوشنبه راهی خاورمیانه خواهد شد. اتحادیه اروپا تا کنون برای کمک به غزه بودجه 3 میلیون یورویی را در نظر گرفته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره پیامدهای پیمان امنیتی بغداد با واشنگتن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی درباره این پیمان که حدود یک ماه پیش برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق امضا شد، به نخست وزیر عراق گفت که تعهدهای آمریکا غیر قابل اعتماد است. نوری المالکی پس از پایان دیدار 2 روزه‌اش از تهران ابراز امیدواری کرد که ایران به بازسازی عراق کمک کند. آقای المالکی در این باره گفت دو کشور توافق کردند تا با تأسیس شرکتی مشترک در روند بازسازی عراق همکاری کنند. اما بریتانیا اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان عملیاتی 18 روزه در استان هلمند در جنوب افغانستان 4 منطقه تحت کنترل طالبان را تصرف کردند. وزارت دفاع بریتانیا همچنین اعلام کرده است که 100 نیروی طالبان و 5 سرباز بریتانیایی در جریان درگیری‌ها در شهر نادعلی کشته شدند. این عملیات با هدف برقراری امنیت در شهر لشکرگاه انجام شده است. در این عملیات 1500 نیروی ارتش بریتانیا به همراه سربازانی از کشورهای دانمارک و استونی تحت فرماندهی نیروهای پیمان همکاری اتلانتیک شمالی ناتو و ارتش افغانستان شرکت داشتند. اما یک بمبگذار زن انتحاری با منفجر کردن بمب همراه خود در نزدیکی حرم امام موسی کاظم در شمال غربی بغداد موجب کشته شدن دست کم 30 نفر و مجروح شدن 40 تن دیگر شد. به گزارش خبرگزاری فارس در این انفجار 16 زائر ایرانی کشته و 34 ایرانی دیگر مجروح شدند. به گفته حسین اکبری مسئول عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ایران هنوز آمار نهایی مشخص نیست. این انفجار در یک ایستگاه بازرسی در خارج از حرم در منطقه کاظمیه رخ داد. کاظمیه یکی از مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد است. انفجار انتحاری روز یکشنبه 1 هفته پیش از آغاز مراسم عاشورا رخ می‌دهد و تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
هانا کاویانی بود. همونطوری که دیدید سرما در صدای هانا هم به شدت خودش رو نشون میداد. اما بشنویم از پراگ تا تهران. و سرانجام پس از 8 روز بمباران هوایی نیروهای اسرائیلی وارد غزه شدند. در میان دود و آتش و خون از موضع جمهوری اسلامی ایران خواهید شنید. گزارشی از خرید گاز ترکمنستان و نجواها پیرامون قیمت مورد توافق دو طرف ایران، ایرانی و ترکمن. و همچنین گفتگویی با یک پزشک زن موفق ایرانی در فرانسه. دیگر بخش‌های این مجله 30 دقیقه‌ای شبانه است. همچنان سخن و حرف و حدیث از بحران پیش آمده میان نیروهای اسرائیلی و نیروهای حماس است. در پی حمله نیروی زمینی ارتش اسرائیل به داخل خاک غزه، گزارش ها حاکی از نبردهای سنگین به خصوص در اطراف شهرهای غزه و جبلیه است. نیروهای اسرائیلی به دنبال یک هفته عملیات هوایی این کشور وارد غزه شدند. اطلاعات بیشتری داریم در این باره از همکارم حمید فاطمی.
هزاران تن از نیروهای ارتش اسرائیل با حمایت ستونهای تانک در چندین نقطه از مرز گذشتند و وارد غزه شدند و با پیشروی به سوی ساحل عملاً غزه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کردند. عملیات بر بخش شمالی غزه متمرکز است و گزارش‌ها حاکی از نبردهای سنگین در اطراف شهرهای غزه و جبلیه است. صبح امروز نیروهای اسرائیلی خود شهر غزه را به محاصره درآوردند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در نشست هیئت دولت گفت اسرائیل چاره دیگری نداشته است.
به دنبال توصیه فرمانده کل و رئیس ستاد و با پشتیبانی کامل تمامی واحدهای اطلاعاتی امنیتی از جمله شینبت و موساد، به این نتیجه رسیدیم که برای دستیابی به هدفها در این عملیات گزینه‌ای جز عملیات زمینی نداریم.
اهود بارانک وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد که همه چیز به خوبی پیش می رود و در صورت لزوم عملیات گسترش خواهد یافت.
عملیات زمینی آنچنان که طراحی کرده بودیم به خوبی پیش می رود. و همچنان که گفتیم این عملیات ساده و کوتاه نخواهد بود و عملیات ها ایمان را مطابق نیاز گسترش خواهیم داد.
حمله زمینی ارتش اسرائیل در پی یک هفته عملیات هوایی آغاز شد. اسرائیل هدفش را از این عملیات قطع کامل موشک‌پرانی توسط حماس اعلام کرده است. اما بر اساس آمار سازمان ملل متحد 1/4 از 450 کشته فلسطینی غیر نظامی بودند. سازمان‌های بشردوستانه می‌گویند که غزه از نظر آب، غذا و دارو به شدت در مضیقه است. این حملات انتقادها و تظاهرات متعددی در سراسر خاورمیانه و شماری از شهرهای اروپایی همراه داشت. در تازه‌ترین واکنش‌های جهانی، گوردون براون نخست وزیر انگلستان و خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا خواستار برقراری آتش‌بس فوری شدند. اما آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع تصویب بیانیه‌ای در این زمینه شد. نماینده آمریکا گفت تصویب بیانیه‌ای که حماس آن را اجرا نکند معنا ندارد. ریاض منصور ناظر دائمی فلسطینی در سازمان ملل متحد این اقدام را به شدت محکوم کرد.
We have war. We have aggression against the Palestinian people. And it is a sad and tragic moment.
ما در جنگیم. ما با تجاوز و تهاجم به مردم فلسطین روبرویم. و این لحظه اندوهناک و دلخراشی است که شورای امنیت نمیتواند دست کم با درخواست از اسرائیل، از قدرت اشغالگر و متجاوز برای توقف فوری تهاجم این مسئله را حل کند.
در این حال تلاش‌های بین المللی برای پایان دادن به بحران ادامه دارد. تونی بلر فرستاده ویژه به خاورمیانه قرار است روز یکشنبه با رهبران اسرائیلی و فلسطینی در ساحل غربی به طور جداگانه دیدار کند. روسیه گفته است نماینده ویژه‌ای به منطقه می‌فرستد و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه قرار است روز دوشنبه رهسپار منطقه شود و با اهود اولمرت و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور جداگانه درباره آتش‌بس گفتگو کند. و در این میان سخنگوی حماس گفته است که غزه گورستان نیروهای اسرائیلی خواهد شد.
آخرین تحولات بود از درگیری نیروهای حماس و اسرائیل که حمید فاطمی گزارش میداد. اما در ادامه، همزمان با ورود نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به باریکه غزه، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با مسئولان سوریه و لبنان دیدار و گفتگو کرد. غلامرضا کرمی رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی میگوید دبیر و نماینده رهبری در شورای امنیت ملی به منظور بررسی تحولات غزه به سوریه و لبنان سفر کرده است. برای آشنایی با آخرین تحولات میان دو طرف درگیر در غزه و نیز مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آن، علیرضا کرمانی گفتگویی داشته با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران.
این عملیات خیلی کند و آهسته شروع شده و سعی کردن که ابتدا نیروهای پیاده رو وارد کنن و سپس ماشین‌های جنگی رو ببرن تو هدف اسرائیل. در حال حاضر ایجاد پایگاه‌ها در سه منطقه یا در سه محور غزه، سپس در مرحله بعد ورود به مراکز تجمع نیروهای حماس بخصوص در اردوگاه هاست و نشون میده که تاکنون اون چه که اشتباهاتی که در جنگ 2006 با حزب الله داشته این مسئله رو تکرار نکرده. در مقابل هم حماس معتقده که در همین روز اول پیروزی های را به دست آورده.
دبیر شورای عالی امنیت ایران آقای جلیلی رفت و آمدهایی را به سوریه و لبنان داشته. آیا ایران برای پشتیبانی از حماس اهرم‌ها و ابزارهای لازم را هم در اختیار داره؟
چون که وضعیت غزه خیلی متفاوته و در کنار مصر قرار داره، من معتقدم از لحاظ نظامی ایران اونچنان کمکی که به حزب الله انجام میداد نمیتونه برای حماس انجام بده. ولی سفر آقای جلیلی به منطقه نخست برآورد این 7-8 روز حمله‌ای که اسرائیلی‌ها بر گروه حماس انجام دادن و اینکه از لحاظ سیاسی انحرافی در موضع‌گیری‌های حماس صورت نگیره، بخصوص در دو سه روز اخیر صحبت از گفتگو با مصر و حضور در گفتگوی آشتی بین نیروهای فلسطینی صورت گرفت و حتی مسئله به اینجا رسید که حماس قرار شد که گروهی را به قاهره بفرسته برای گفتگو.
از سوی مقام‌های ایرانی برای آتش‌بس شرط‌های اعلام میشه، مثل رفع محاصره کامل غزه و همینطور باز شدن گذرگاه رفح. آیا میتوان گفت که این شرط‌ها در واقع برای این اعلام میشن که حماس عقب نشینی از این مواضع انجام نده؟
تقریبا همینطوره، ضمن اینکه اگر حماس بیاد آتش بس برقرار کنه و دیگه موشک پرانی نکنه و به یک آتش بس جدیدی علاوه بر اون آتش بس 6 ماه متعهد بشه، در اینجا از لحاظ سیاسی چیزی رو به دست نیاورده و ایران این چیزو نمیخواد.
با توجه به موقعیت کنونی دو طرف اسرائیل و حماس، آیا این امکان وجود نداره که حماس ضربه های بیشتری رو هم متحمل بشه؟
موضوع مورد توجه و موضوعی که بشه گفت به نفع اسرائیل داره انجام میشه، اون موج گسترده دستگیری هایی که در غزه آغاز کرده، یعنی نشون میده یک بخشی از نیروهای حماس یا بخشی از نیروهایی که در غزه به مقاومت میپردازن، این نیروها نیروهایی هستند که اسلحه رو زمین میذارن و تسلیم نیروهای اسرائیلی میشن. ولی من معتقدم که هنوز ابتدای راهه، هنوز درگیری به اوج خودش نرسیده و هنوز حماس و بقیه گروهایی که در این منطقه وجود دارن از نیروهاشون استفاده نکردن. ما باید 5-6 روز دیگه صبر کنیم و ببینیم که وضعیت دو طرف به چه صورت در برابر هم قرار میگیره، در نهایت قضاوت کنیم.
موضع کشورهای عربی مثل مصر، عربستان و اردن همراهی با سیاست‌های ایران نیست. از تأثیرگذاری این کشورهای عربی بر مواضع حماس و کلاً دو طرف درگیر ارزیابی شما چی هست؟
من معتقدم کشورهای عربی و در رأس اونها مصر بر این استراتژی تاکید میکنه که حاضر نیست کوچکترین امتیازی نه به حماس نه به ایران بده. به شکل میلیمتری دارن کار میکنن رژیم مصر به شکل بسیار سخت داره با نیروهای مخالفش برخورد میکنه، بازداشت‌های خیلی گسترده‌ای رو ایجاد کرده در داخل خودش، حتی اجازه نداده برخی از تظاهرات در داخل مصر صورت بگیره. بنابراین بر راه بردن این سیاست خیلی تاکید داره. بحثی که الان ما متوجه میشیم از تحلیل‌هایی که در نشریات متمایل به گروه عربستان، مصر، اردن و کشورهای دیگه هست، بحثی است که بایستی میان مردم غزه و حماس فاصله ایجاد بشه و حماسی ها اشتباه میکنن و در نهایت سرشون به سنگ میخوره.
آقای هاشمیان، به عنوان پرسش آخر، با ورود نیروی زمینی ارتش اسرائیل به باریکه غزه از یک سو و سیاست هایی که کشورهای عربی دنبال میکنن، چشمانداز درگیری های کنونی چی هست؟
من معتقدم کشورهای عربی فشار خودشون رو به این شکل ادامه میدن تا یک آتش بس میان راه ایجاد بشه. یکی از دستاوردهای این حمله این که دو گروه فلسطینی حماس و فتح یه ذره به هم دیگه نزدیک شدن. این نزدیکی موجب تقویت گروه کشورهای عربی برابری مصر میشه و یه مقداری فشار رو بر گروه‌های مثل سوریه یا ایران میذاره و این ممکنه یک چرخش ایجاد کنه در این معادله. و مسئله دیگه این که باید ببینیم که بر روی زمین در غزه اسرائیلی‌ها چی کار میتونن بکنن. اگر اسرائیلی‌ها تلفات سنگین بدن یا نتونن کاری انجام بدن، طبیعتاً حماسی‌ها به طرف کشورهای تندرو حرکت خواهند کرد. ولی بازم تکرار میکنم، مسئله اساسی اینه که در داخل غزه و بر روی زمین و در جنگ چه دستاوردهایی پیش میاد. علاوه بر تمام این متغیرهای دیپلماتیکی که ما ازش صحبت کردیم خارج از غزه، این دستاوردهای زمینی خیلی مهمه.
صدای حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران رو میشنیدید که با ما گفتگو کرده بود درباره آخرین تحولات میان دو طرف درگیر در غزه و نیز مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آن. اما در همین جا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن.
در مورد جنگ فلسطین با اسرائیل، مخسر اصلی حماس هست که نمیخواهد جنگ تمام شود و او مرتب موشک میزند به اسرائیل که اسرائیل جنگ را قطع نکند. منافعی برای حماس هست که این جنگ اگر تمام شود منافعش به خطر میفتد و اسرائیل بیگناه. گناه اصلی در حماسه که میخواد این جنگ ادامه پیدا کنه و ملت بیگناه فلسطین کشته شد.
با سلام، از ارومیه دیزد دول بخش مرکزی روستای ژارآباد مزاحم شما میشوم. هنوز هیچ بلایی بر سر خانم شینین عباده نیومده و هیچ کسی هم دست به این خانم نزده. پس چطور در فلسطین این همه جنایت و فاجعه به وجود میآید؟ در اولین کلام شما 3000 نفر را در فلسطین قتل عام کرده اید، هیچ خبری از آن نمی دهید، ولی فوراً اعلام می دارید خانم شیرین عبادی توبیخ شد، فلان شد.
سالهنیه یک هفته پیش آتش بس رو ملغا کرد و بر حدود 178 موشک به اسرائیل زد. خب این کجا گفته میشه؟ تو ایران شاید 5% اینو بیشتر نزنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13.
از شما دعوت میکنیم که با ما نظراتتون رو در میون بگذارید و در نظر داشته باشید که نظر شنوندگان رادیو فردا نظر شخصی اونهاست و لزوماً نظر رادیو فردا نیست. اگر برای ما هم پیام میگذارید، در نظر داشته باشید که از توهین به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بی احترامی به مسائل قومی، مذهبی و ملی خودداری کنید که در غیر این صورت ما از پخش پیام شما معذوریم. ضمناً در برنامه صدای شما صدای فردای این هفته هم بحث هفته تغییر پیدا کرده و با توجه به اهمیت درگیری ها میان ارتش اسرائیل و نیروهای حماس، موضوع این برنامه به این مسئله اختصاص داره که برای تماس با این برنامه هم میتونید از شماره تماس پیامگیر ما استفاده کنید. اما 4 روز پس از امضای قرارداد خرید گاز ترکمنستان از سوی ایران در اشقابات، غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد واردات گاز ایران از ترکمنستان به قیمت مناسبی صورت خواهد گرفت. وزیر نفت اشاره‌ای به قیمت مورد توافق دو کشور نکرد. این در حالی است که گزارش‌های غیر رسمی حکایت از آن دارد که ایران توافق کرده است برای هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی $350 به ترکمنستان بپردازد. بشنویم از بهروز کارونی.
چند ساعت پیش از به پایان رسیدن قرارداد ترکمنستان با ایران برای صدور گاز، هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به ریاست رضا کسایی زاده، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، با رقم پیشنهادی طرف ترکمنی موافقت کرد. تا کنون به رغم گذشت 4 روز این رقم اعلام نشده است و حتی وزیر نفت هم روز یکشنبه از اعلام رقم مورد توافق تهران و اشقابات خودداری کرد. غلام حسین نوذری تنها گفت قیمت گاز کاملا توافقی تعیین شده است. در این میان سایت الف متعلق به احمد توکلی و نزدیک به جناحی از اصولگرایان روز شنبه در خبری که تاکنون از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب نشده است اشاره کرد که ایران برای 1000 متر مکعب گاز $200 از ترکیه دریافت می‌کند و نوشت ایران برای هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از ترکمنستان $350 به طرف ترکمنی می‌پردازد. مهدی افشارنیک، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی در تهران، در مورد رقمی که اعلام شده است میگوید
حالا دقیق از قیمتی که ایران قرار از ترکمنستان گاز بخره ندارم، در این خصوص اطلاعات همین خبری که تو سایت مطرح میشه. همون نکته که هست اینه که کلا قیمت گاز سال به سال تو دنیا افزایش پیدا میکنه و جدیداً هم روسیه به ازای هر 1000 متر مکعب گازی که به اروپا و اوکراین صادر میکرد قیمت 417 حتی $420 هم شنیده شده که تعیین کرد. حالا با توجه به قیمت $350 اگر ایران همچین گاز قیمتی رو از ترکمنستان خریده باشه، با توجه به عرف امروز بازار قیمت آنچنان گرونی نیست.
در این میان موضوعی که به گفته برخی از کارشناسان حوزه انرژی می تواند مورد توجه قرار گیرد، موقعیت جغرافیایی ترکمنستان است که به دریا راه ندارد و لذا مشتریان اندکی برای صادرات گاز خود دارد. منتقدین از جمله سایت الف بر این باورند اگر قرارداد جدید خرید گاز از ترکمنستان در سال گذشته و هنگامی که اشقابات رقم $140 برای هر 1000 متر مکعب گاز را طلب می کرد امضا می شد، ایران ناچار نمی شد بهای بسیار بالاتری بپردازد. در همین خصوص سایت الف نوشته است علی کردان که در آن هنگام قائم مقام وزیر نفت بود در اشقابات با طرف ترکمنی بر سر قیمت $140 به توافق نرسید و چند روز بعد در اوج سرمای دیماه 86 ترکمنستان صادرات گاز به ایران را متوقف کرد و جریان گاز در بخش‌های از شمال ایران و به ویژه مازندران قطع شد. این اقدام ترکمنستان در آن هنگام به نوشته رسانه‌های ایران پیامدهای جانی و مالی سنگینی در بر داشت. از جمله 10 نفر جان خود را دست دادند و چرخ تولید در کارخانه‌های بسیاری متوقف شد. در ماه‌های گذشته مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد به ویژه در وزارت نفت بارها تاکید کردند که با بهره برداری از حوزه‌های میادین گازی در پارس جنوبی اتکای ایران به واردات گاز کاهش خواهد یافت. آقای افشارنیک میگوید زمانی که محمود احمدی نژاد دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، فازهای 6 تا 10 در پارس جنوبی در دولت محمد خاتمی بیش از 50% پیشرفت کرده بودند.
طبیعی بود که مثلا با یک سال و نیم برنامه‌ریزی و پیگیری اون بود، این دو تا وارد مدارشن که هر کدوم 25 میلی متر مکعب گاز دارن که خب دو فازش 9 و 10 برای مصرف داخلی بود، 6 و 7 و 8 قرار بود که تزریق بشه چاهای نفتی آقاجری برای افزایش بازیافت نفت، اما متأسفانه هیچ کدوم از این فازا هنوزم که هنوز نرسیدن.
عقب ماندگی ایران در بهره برداری از پارس جنوبی نه تنها باعث شد که ایران بیش از پیش به گاز ترکمنستان وابسته شود، بلکه موجب شد قطر در بهره برداری از این میدان نفتی از ایران سبقت بگیرد، به گونه ای که گفته می شود 9 برابر ایران از این میدان گازی برداشت می کند. بسیاری از کارشناسان به جز نبود برنامه‌ریزی درست از سوی دولت به کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌علاقگی شرکت‌های خارجی به مشارکت در پروژه‌های انرژی در ایران اشاره دارند. مهدی افشارنیک:
وقتی شرکت بزرگ دنیا یکی بعضیشون 20% رفتن مثل لوک اویل روسیه، بعضیشون 4% رفتن مثل توتال، طبیعیه تاثیر میذاره، شکی در این نیست. اما من فکر میکنم که میشد حتی با یک سری برنامه‌ریزی که تو داخل صورت بدیم با مثلا بهره برداری از صندوق ذخیره ارزی میشد بخشی از این عقب افتادگی رو جبران کرد. حتی تو این زمینه هم به نظر دولت دچار بی‌برنامگی شد، یه کمی کوتاهی کرد و ذخایر ارزی ما چون که مثلا مصرف توسعه صنعت نفت بشه، مصرف واردات بی‌رویه کارون به تعبیر آقای دولت نجف‌آبادی مشغول واردات اسباب بازی و کالای لوکسی که مصرف میشن تمام میشن میره.
در این شرایط به گفته وزیر نفت، ایران با دارا بودن 16% از ذخایر گاز دنیا تنها 1% از سهم این بازار را در اختیار دارد.
خب گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. اما در ادامه روزنامه پزشکی نیو انگلند جورنال آف مدیسن به تازگی در 3 مقاله اینترنتی واکنش‌های شخصی هر فردی را در برابر دارویی به نام کلوپیدو گرل که برای بیماران قلبی تجویز می‌شود مورد مطالعه قرار داده است. در میان پژوهشگران فرانسوی که برای عدم اثر مثبت این دارو بر روی 30% بیماران مطالعاتی انجام دادند، نام یک دکتر ایرانی تبار فرانسوی هم دیده می شود، دکتر تبسم مجلسی. میرعلی حسینی همکارم گفتگویی داشته با دکتر تبسم مجلسی، متخصص داروشناسی در امر بیماری های قلبی و ژنتیک، که گفتگوشو با هم می شنویم.
این تحقیق راجع به 2200 مریضی که افکتوس کردن در فرانسه در حدود 2 سال پیش و ما هر 6 ماه از حال این مریضا سوال میکنیم که بدونیم چطور هستن. همونجور که خودتون گفتید یه دوایی هست برای اینکه غلظت خون رو کم بکنه و این دوا اسم ساینتیفیکش هست کلوپیدو گرل، ولی اسم دوایی که مردم توی داروخانه میخرن اسمش هست پلاویکس.
با پی شروع میشه.
بله پلاویکس. و در تمام دنیا نه فقط کسایی که انفکتوس کردن، ولی همه کسایی که مشکل سکته مغزی یا اینکه عروقشون گرفته یا همه این مریضای قلبی این دوا رو استفاده میکنن در دنیا.
در حقیقت ویژگی این دارو جلوگیری از انسداد عروق هست.
دقیقاً همینه و معمولا این دوا رو با آسپرین با هم میدن.
در مطلبی که در روزنامه لوموند چاپ فرانسه در این زمینه نوشته شده،
بله،
اشاره شده که این گونه بیماران که واکنش مثبت نشون نمیدن به این بیماری، اونهایی هستن که دارای بیماری های قلبی ارثی هستن که احتمال خطر برای اونها بیشتر از بقیه افراده. آیا این 30% همشون به دلیل اینکه در خانواده یک همچین سابقه ای دارن هست که واکنش نشون نمیدن؟
یک تحقیق دیگه که در مجله لانست چاپ شده که اون راجع به فقط بیمارایی هست که جوان هستن خیلی، یعنی کمتر از 45 سال دارن، و اینه که پیش این مریضایی که خیلی جوانن مسئله ارثی خیلی مهمتره تا پیش مریضایی که سنشون بیشتره. ولی ما تحقیقی که ما کردیم روی 2200 نفر هیچ ربطی به سن نداره.
اینطور که به نظر میاد کار تیم شما کاملتر از دو تا کار دیگه است که The New England Journal of Medicine منتشر کرده.
کاملتره به خاطر اینکه اولا تعداد مریضا خیلی بیشتره، 2200 نفر. دو اینکه یک ژن خیلی روش صحبت میشه به اسم CYP2C19، ولی تحقیقی که ما کردیم فقط روی این ژن نیست. ما تمام ژنایی که این دارو پلاویکس میتونه روش اثر بذاره، تمام ژنا رو امتحان کردیم و 2 تا ژن پیدا کردیم که 2 تاش از این لحاظ که بعضی از مریضا دوا روشون کمتر کار میکنه.
در ادامه این مطالعات شما چه اقدامی شد برای اینکه به بیمارانی که این دارو رو استفاده میکردن بهشون هشدار داده بشه؟
این تحقیق الان 1 هفته نیست که چاپ شده در نیو انگلند و تمام کشورهایی که این دوا رو صادر میکنن و مخصوصا در آمریکا The Food and Drug Administration و توی اروپا EMEA که چجوری از نظر دولتی مسئولن از حفاظت مردم، تصمیم گرفتن که لیبلینگ دوای کلوپیدوگرل پلاویکس رو عوض بکنن، یعنی اینکه توضیح بدن توی کاغذی که بعداً
توی دستور عمل
بله که این به مسئله این ژنتیک باید توجه کرد. و چون یک دوای دیگه ای داره میاد به اسم پرازوگرل که این دوا این مشکل ژنتیک رو نداره و به احتمال خیلی زیاد فکر میکنم در 1 یا 2 سال دیگه این پرازوگرل رو به مردم میبینن که این مسئله ژنتیک رو دارن و این باعث میشه که بیشتر از 70 یا 80% مردم بتونن دوا رو ارزون بخرن و اون 30% دیگه مجبورشن که دوای جدید رو استفاده بکنن.
تبسم مجلسی متخصص داروشناسی در امر بیماری‌های قلبی و ژنتیک بود که با ما گفتگویی کرده بود. اما به پایان این مجله شبانه نزدیک میشیم و شما دعوت میکنم که با ما همچنان در تماس باشید و اگر خواستید به وبسایت ما سر بزنید حتما از فیلتر شکن ما اگر در ایران هستید استفاده کنید، kuhestandeh.com kuhestandeh kuhestandeh.com. براتون شبانه خوبی را آرزو میکنم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. ایامتون به کام باشه. محمد زرقامی.